بخش نخست از مقاله تجربه گرایی نویسنده الیوت سوبر در کمپانیون راتلج در فلسفه علم. سوبر این مقاله رو وقتی می‌نویسه، این مقاله تقریبا به نوعی در یکی از کتاب‌های قبلیش تکرار یکی از مواضعش در کتاب‌های قبلیش هستش. نوعی تجربه گرایی رو می‌خواد در مقابل تجربه گرایی ون فراسل معرفی کنه که به رئالیس نزدیک باشه. بحث رو با این شروع میکنه که تجربه گرایی وقتی به شکل تاریخی نگاه میکنیم عمدتا در مقابل خردگرایی یا عقلگرایی قرار میگیره. مثلا ما هیوم رو تجربه گرا میدونیم، دکارت رو عقلگرا میدونیم. در اون بستر تاریخی معمولا دعوا بر سر وجود یا عدم وجود ایده های فطریه. کسانی مانند دکارت معتقدن که ایده های فطری وجود داره، جان لاک و اینا معتقدن که نه، ایده های فطری نداریم. اما در فلسفه علم امروز تجربه گرایی دعوا سر این بحث عمدتا بر سر وجود ایده های فطری اینا نیستش، بلکه در فلسفه علم وقتی ما میگیم تجربه گرایی عمدتا در مقابل با رئالیسم علمی مطرح میشه و نه در تقابل با خردگرایی یا عقلگرایی. به عنوان نمونه مثلا فرض کنید وقتی گالیله نظریه خورشید مرکزی خودش رو در مقابل کلیسا ارائه داد و بعد کلیسا در مقابل اون جبهه گیری کرد، بلارمین، اسقف بلارمین میگفتش که اگر گالیله نمیگفت که نظریه خورشید مرکزیش نظریه‌ای که داره واقع رو آنچنان که هست به ما نشون میده، بلکه فقط اون رو به عنوان ابزاری میدید برای پیشبینی، در این صورت ما باش مخالفتی نداشتیم. منتهای مراتب گالیله داره سخنانی میگه که نمیتونه دربارش موضع واقع گرایانه بگیره. در واقع استفاده ابزاری از نظریه گالیله برای کسی مانند اسقف بلارمین از نظر اون مشکلی نداشت. به این معنا اگه بخوام بگیم بلارمین داشت یک موضع تجربه گرایانه رو در مقابل گالیله که داشت یک موضع رئالیستی میگرفت مطرح میکرد. البته بلارمین رو واقعا باید بگفت، میشه گفتش که نه، اونم داشت موضعش رئالیستی از منظر خودش بود، چون در واقع اون میگفتش که زمین مرکز است. اما شما میتونید با دو مدل ریاضیاتی متفاوت گردش اجرام سماوی رو توضیح بدید و حالا اگر راحت ترید که با نظریه خورشید مرکزی گالیله کار کنید اشکال نداره. و اما اگه امروزه بخوام ببینیم دعوا بر سر چی هستش و اصلا تعریف ما از رئالیسم چی هست، تعریف ما از تجربه گرایی چی هستش، رئالیست‌ها به طور خلاصه نظرشون این هستش که میگن نظریه های علمی، اونا رو نظریه علمی رو باید ما صادق در نظر بگیریم. این یک قرائت خیلی ساده دم دستی از رئالیسم علمی. البته هر نظریه علمی رو نمیگن، میگن نظریه های علمی که خوب تایید شده باشن، خوب جا افتاده باشن. این چنین نظریات علمی مثلا نظریه اتمی، این که مواد از اتم ها تشکیل شدن، یک همچین نظریه اینو باید صادق در نظر بگیریم. یعنی فکر کنیم که فکر نکنیم صرفا یک داستانه یا یک ابزاره، بلکه واقعا اینها واقعیت هستن. مثلا اگه گفتیم ویروس کرونا وجود دارد و عامل بیماری کرونا هستش، این ویروس واقعا در عالم خارج وجود داره، نه اینکه صرفا یک ابزار مفهومی باشه که پزشکان بخوان استفاده کنن برای اینکه بخوان یک سری پدیدارها رو توضیح بدن. در مقابل این نظر تجربه گراها میگن این نظریه ها رو ما باید بگیم که واجد کفایت تجربی هن. چیزی بیش از این نمیتونیم در مورد اون بگیم. و وقتی هم بگیم واجد کفایت تجربی هستن، به این معنا هستش که اون حرفی رو که این نظریه ها دارن درباره بخش های مشاهده پذیر جهان میزنن صادقه. اما درباره بخش های مشاهده ناپذیر جهان اگه حرفی بزنن، ما باید نسبت به اون موضع لاعتری بگیریم. نمیدونیم واقعا، مثلا فرض کنیم نمیدونیم واقعا ویروس کرونا وجود داره یا نه. تجربه گرا میگه که شما با فرض این میتونید خیلی چیزها رو توضیح بدید، اما اینکه واقعا در جهان اینا هستش یا نه ما ما به لحاظ مفهومی در شرایطی نیستیم که بخوایم درباره صدق و کذب اون چی که نمیبینیم سخن بگیم. در واقع حرف اصلیشون اینه که به لحاظ عقلانی هیچ اجباری برای باور به صدق این توصیفاتی که نظریه های خوب جا افتاده ما دارن از جهان مشاهد و ناپذیر میدن وجود نداره. شما میتونید واقعا معقوله که اینا رو صادق نپندارید، به این معنا نیست که اونا رو کارآمد نپندارید، میگن کارآمده، اما صادق بودن با کارآمد بودن متفاوته. پس منکر وجود مثلا ویروس ها نمیشن، اما میگن نسبت به وجود اونها باید موضع در واقع لاعدری بگیریم. اینکه فرض وجود اونها میتونه پدیده هایی رو برای ما توضیح بده تا اینجا کار رو قبول میکنن، اما اینکه بگیم در واقع اینها وجود دارن، میگن اینشو شاید وجود دارن شاید وجود ندارن، ما باید نسبت به این موضع لاعدری بگیم. برای اینکه بخوایم یک مقداری بحث رو بازتر کنیم، سوبر میاد و از یک تمثیل قشنگی استفاده میکنه، یا از یه تمثیلی در فلسفه دین. میگه در فلسفه دین شما یک از یک سو تئیزم یا خداباوری رو دارید، از یک سوی دیگه تیف ایتیزم یا خداناباوری رو دارید، اما این وسط موازعی هم هستن، آگنوستیسیزم یا ندانمگرا، که در واقع اینها میگن که ما نمیدونیم خدا هست یا نه. درباره هستومندهای مانند خدا و سایر موجودات فراتبیعی موضع لاعدری میگیرن. میگه همچین سگانه ای رو اگه بخوایم بیایم تو فلسفه علم بررسی کنیم، موضع رئالیستا یه چیزی شبیه میشه به موضع تئیزم یا خداباوری، چون رئالیستا میگن الکترون ها وجود دارن، ژن ها وجود دارن، ویروس ها وجود دارن. در مقابل اون رویکردی که در واقع الان از تجربه گرایی گفتیم معادل با آگنوستیسیزم یا لاعدری گرایی میشه، نه معادل با ایتیزم. چرا؟ چون میگن که ما نسبت به وجود یا عدم وجود الکترون ها، ژن ها یا کوارک ها یا تمام مشاهد ناپذیر های دیگه که ازش حرف میزنیم باید موضع لاعدری بگیریم. فرض وجود اونها به ما کمک میکنه که بتونیم پیش بینی هایی درباره جهان انجام بدیم. این یک حرفه که با این موافقن، اما این که واقعا وجود داره یا ندارن میگن نمیدونیم. اون موضعی که در مقابل ایتیزم قرار میگیره که البته توی این مقاله بهش نمیپردازه، در واقع دو موضع هستش که مقابل در فلسفه علم معادل با اون ایتیزم فلسفه دین قرار میگیره. موضع فیکشنالیزم که امروز کمتر طرفداری در فلسفه علم داره، اون موضع میگه در واقع این هستومندهای مانند کوارک، ژن یا ویروس، مواردی از این دست، اینها خیالاتی بیش نیستند و از اونجایی که خیال هستن در واقع اینها کاذب هستن، این جملات کاذب هستن که بگیم کوارک وجود دارد یا فرض کنیم ویروس کرونا است که عامل همه‌گیری اخیر شده. میگن اینا خیالهایی هستش که ما تصور میکنیم و با تصور اونها میتونیم چیزهایی رو در جهان توضیح بدیم. اینسترومنتالیستا موضعیه که اصلا میگن یک گزاره مانند این گزاره که ویروس فرض کنی سارس کوو 2 که عضوی از خانواده کرونا ویریده هستش، عامل بیماری همگیر تنفسی اخیر در 2019 و 2020 هست، میگن اگه همچین جمله ای شنیدید، این جمله اصلا گزاره نیست که صدق و کذب برداره، یک ابزار است. ابزار وقتی داریم میگیم مثلا آچار فرانسه، آچار فرانسه صادق است یا کاذب است، بی‌معنی است. آچار فرانسه فقط شما میتونید بگید کارآمد یا ناکارآمد به یک هدف خاصی، برای هدف خود. و اینم میگن الان برای از دید اینسترومنتالیستا جملاتی مانند این رو میشنوید، اینا رو شما که توش از هستومندهای مشاهده ناپذیر داره حرف زده میشه، اینا رو شما در به عنوان ابزارهایی بگیرید. با این موازه تو این مقاله الان کاری نداریم، یعنی با فیکشنالیزم و اینسترومنتالیزم کاری نداریم و در این مقاله فقط میخواد درباره تجربه گرایی و رئالیسم صحبت کنه و همونجوری که ابتدای جملات اولم هم گفتم، میخواد یک نوع تجربه گرایی ارائه بده که از تجربه گرایی ونفراسن فاصله میگیره در واقع و نزدیکش میکنه به کمپ رئالیستا. خب باید بگیم که تجربه گراها بر نقش مشاهده تاکید زیاد داشتن، از هیوم و اینا گرفته، از لاک و هیوم و اینا گرفته، اونا همشون بر نقش مشاهده تاکید داشتن تا تجربه گراهای امروز. بنابراین البته رئالیستا هم بر مشاهده تاکید دارن، اما رئالیستا بر چیزهای دیگری هم تاکید دارن که بهش اسمشو اینجا توی مقاله میذاره مزایای فراتجربی، سوپر امپیریکال ویرچوز، مزایای فراتجربی. منظورش هم چیه؟ مثلا فرض کنی ویژگی مانند سادگی یک نظریه، فهم افزا بودن یک نظریه، قدرت تبیینی بالا داشتن برای یک نظریه، اینها مواردی هستش که اسمشو میذاریم مزایای فراتجربی. رئالیستا این مزایای فراتجربی رو، اینها رو میگن نشانه های برای صدق در نظر میگیرن، در حالی که از دید تجربه گراها این مزایای ملاحظات فراتجربی که ازشون نام بردیم، مثلا سادگی، زیبایی یک نظریه، مواردی از این دست، اینا یک معیارهای عملگرایانه یا زیباشناسانه هستن، ربطی به صدق پیدا نمی کنن. ممکنه که به این دلیل که یک نظریه ساده تر است ما از اون بیشتر استفاده کنیم، اما این نشون نمیده که اون نظریه صادق است. اما در واقع برای واقع‌گراها اینه که نه، مشاهده به علاوه این مزایای فراتجربی، جمع اینها معیارهایی برای صدق نظریه فراهم میکنه و ما میتونیم صدق رو به نظریه نسبت بدیم. تجربه گراها میگن، خلاصه نظرشون اینه که اگه یک نظریه شما داشته باشید که این نظریه سازگاری منطقی داشته باشه، یعنی توش تناقضی نباشه، و بعد این نظریه با داده های تجربی شما جور در بیاد، شما اونو واجد کفایت تجربی میدونید و در عمل به کارش میگیرید. حالا اگه نظریه ساده بود، این معیاری برای صدقش نیست، اما برای عمل به کار گرفتنش قطعا معیاری برای اینکه ما اونو بیشتر به کار بگیریم هست. خب اگه تو همینجا بخوایم یه خلاصه کنیم، اگه همین جمله رو در نظر بگیرید، یه جمله رو میگم که توش از هستومندهای یا از موجودات مشاهده ناپذیر صحبت بشه، مثل همین سارس کوو دو که یک ویروسی هستش. سارس کوو، بس فرض کنید جمله‌مون این باشه، سارس کوو دو عامل بیماری همه‌گیر تنفسی سال 2019 و 2020. خب رئالیستا میگن این یه گزاره هستش، یعنی که وقتی میگن گزاره است، یعنی صدق و کذب پذیر است و البته صادق هم هست، یعنی سارس کوو دو یا ویروس کرونا واقعا به شیئی در جهان خارج ارجاع میکنه. تجربه گرایی برساختی، اون چیزی که ون فراسن ازش حمایت میکنه و الان میخواد، در واقع نویسنده مقاله الیوت سوبر میخواد نقدش کنه، اینو میگه، میگه که قبول دارم که این یه گزاره هستش و صدق و کذب هم بر میداره، اما ما در شرایط معرفتی نیستیم که بخوایم به اون صدق و کذب نسبت بدیم. فیکشنالیست ها میگن قبوله، این یه گزاره است، صدق و کذب هم بر میداره، اما کاذب است. چرا؟ چون چیزی به اسم سارس کوو دو یا ویروس کرونا، این اصلا یه هستومند خیالیه و مرجعی در جهان خارج نداره، بنابراین گزاره ما کاذبه. ابزارگراها هم چی میگفت؟ ابزارگراها هم میگفتن که این اصلا گزاره نیست، وقتی چیزی گزاره نیست که دیگه قطعا صدق و کذب و اینا هم بر نمیداره و بنابراین دیگه وارد بقیه مباحث نمیشه. خب دیدیم که مشاهده، پس دعوای اصلی اینه که ما چقدر پامونو میتونیم از مشاهده فراتر بذاریم. درباره مشاهده یک مقاله دیگه ای رو قبلا گفتیم و این مقاله که الان داره سوبر میگه در واقع تکمیل کننده یه مقاله قبلی هستش، چون به نکاتی از مشاهده اشاره میکنه که در مقاله آندره کوکلا نبود و به نظر من نقشی رو برای مشاهده معرفی میکنه که خیلی معقولتره و هر کسی با کار علمی ارتباطی داشته باشه میبینه آنچه که آن فلسفه علمی که الان داره سوبر معرفی میکنه بسیار با آن کاری که دانشمندها دارن میکنن نزدیک هست، با فهم متعارف دانشمندان هم نزدیک. خب اول با یک سری به مباحث فلسفی شروع میکنه، قبل از اینکه اون کارآمدی های کار رو ببینیم با دسته از تدقیق های فلسفی کارش رو شروع میکنه درباره مشاهده. میگه ما به دو شکل مشاهده رو در یک در واقع میگه معنای دوگانه ای داره فعل مشاهده کردن. یک بار مثلا فرض کنیم ما میگیم که علی کتابی را میبیند، این یک جمله است. یک بار دیگه میگیم علی میبیند که کتابی روی میز است. میگه این دوتا با همدیگه یک تفاوت اصلی دارن. اولیه وقتی میگیم علی کتابی را میبیند، اسم اینو میذاره مفهوم شیئی مشاهده، یعنی که یک شیئی داره مشاهده میشه. اما وقتی میگیم که علی میبیند که کتابی روی میز است، دقت کنید الان چی شد. علی میبیند که کتابی روی میز است. کتابی روی میز است یک گزاره است، گویی که داریم میگیم دیدن علی درباره یک وضعیت اموری در جهان که در قالب یک گزاره قابل صورتبندی هستش. به اسم اینو میذاره میگه مفهوم گزاره‌ای مشاهده. پس چرا میگه مفهوم گزاره‌ای؟ یه دفعه دیگه معنیشو ببینیم. چرا؟ چون وقتی اینجا میگه میگیم علی میبیند که، حالا هرچی پی، اون پیه یک گزار است. علی میبیند که کتابی روی میز است. کتابی روی یک میز است یک جمله هستش، در حالی که در اون یکی اولیه گفتیم علی کتابی را میبیند، یعنی اون کتابه را در ذیل همون جمله قرار گرفت، در حالی که کتابی روی میز است یک وضعیت اموری در جهان رو داره معرفی میکنه و دیدن علی متعلقش اون گزاره هستش. در واقع دقیق‌ترش اینه که متعلقش اون وضعیت اموری در جهانه که در قالب یک گزاره قابل صورت بندی است، که اسم این نوع رو میذاره مشاهده گزاره‌ای. خب دقیق‌ترش بگم، خودش کلمه که به کار می‌بره میگه مفهوم گزاره‌ای مشاهده، و اون یکی اولی رو میگه مفهوم شیئی مشاهده. خب و بعد میگه این دوتا با هم دیگه تفاوتایی دارن. مثال‌های خودش میزنه، من سعی میکنم مثال‌هاشو یه مثال‌های علمی تری بزنم. خودش مثالی که میزنه، اول بزنم مثال خودشو بگم حالا چون ببینم مثال خودش چی هستش. یه دفعه مثلا فرض کنید مثال خودش این باشه که میگه یک دفعه در معنای شیئی میتونیم اینجوری بگیم، مثلا فرض کنید علی کتاب یک را میبیند. اگه کتاب یک مساویه با کتاب دوه، پس علی کتاب دو رو هم داره میبینه و هیچ ابهامی رو برای ما ایجاد نمیکنه. اما وقتی که ما میگیم علی میبیند که کتابی روی میز است، در این حالت ممکنه یک همچین استدلالی که الان گفتم برقرار نباشه، یعنی این همچین استدلالی معتبر نباشه. چجوری؟ مثلا فرض کنید علی میبیند که کتابی روی میز است، اما کتاب چیزی نیست که مریم آن را دوست داشته باشد. خب از این دو جمله نتیجه نمیشه که علی چیزی را روی میز میبیند که مریم آن را دوست ندارد. چرا؟ خب خودش خیلی توضیح نمیده چرا، ولی من بذارید واسه تون در دو قالب دو سناریو بگم که چرا هم چیزی نمیشه. فرض کنید یه جعبه‌ای به شکل کتاب روی میزه که در واقع کتاب نیست، که علی، اما علی الان داره میبینه که کتابی روی میز است. علی در واقع داره این جعبه ای که اتفاقا به این جعبه هم میگن کتاب روی میز میبینه، اما مریم در واقع از کتاب های واقعی بدش نمیاد، بلکه از این نوع جعبه ای که مثلا فرض کنید جای قاشق چنگاله ولی به شکل کتابه، اونو دوست نداره. خب در این حالت نتیجه یعنی این که علی چیزی رو روی میز میبیند که مریم آن را دوست ندارد نادرست میشه. یا یه سناریوی دومی واسهتون بذارید بگم، یه جوری بگیم که اصلا نتیجه صادق باشه اما از مقدمات بر نیاد. مثلا فرض کنید که مریم خودنویس رو دوست نداره اما کتاب رو دوست داره. در این حالت یکی از مقدمات ما کاذبه اما نتیجه صادقه. چرا؟ چون ممکنه که بر روی میز مثلا فرض کنید یه خودنویس هم باشه که اتفاقا مریم اون رو دوست نداره. بنابراین در این مثال ها با این مثال های نقض میشه گفتش که اون گزاره مفهوم گزاره‌ای مشاهده در متون مبهم یا ناشفاف به کار گرفته میشه، اما یا میتونه باعث ابهام یا ناشفافیت بشه، در حالی که معنای شیعی اینجوری نیستش. این مثال ها اگه غیر علمی به نظرتون رسید، بیایم با یک مثال علمی تر این کار رو انجام بدیم. این مثال خودم در مقاله نیستش. خب فرض کنید این شکلی باشه که علی دانشجو پزشکی هستش و با نگاه به تصاویر اشعه ایکس که از دست یه بیماری گرفته شده، در واقع چیزی رو میبینه، یک زمینه تاریک و روشن رو میبینه. حالا فرض کنید که یک مریم این دفعه یک متخصص رادیولوژیست با سابقه هستش. اون چیزی که علی میبینه، مریم هم اون رو میبینه. هر دو یه چیز واحد رو میبینن، یعنی یک زمینه تاریک و روشن، در حالی که علی نمیبیند که مچ دست بیمار شکسته است، در حالی که مریم میبیند که مچ دست بیمار شکسته است. یعنی ببینید الان به لحاظ مفهوم شیعی هر دو یه چیز واحد رو میبینن، هر دو یک صفحه سیاه و سفید رو میبینن، در این قسمت با هم دیگه اختلافی ندارن، اما در قسمت گزاره‌ای با هم دیگه اختلاف دارن. یعنی مفهوم گزاره‌ای مشاهده اینجا میبینیم یکسان نیست، چون علی نمیبیند که مچ دست بیمار شکسته است، به خاطر اینکه دانشجوی هنوز ترمیه که تشخیص نمیتونه بده، در حالی که مریم که اون ارتوپد با سابقه بودش میبیند که مچ دست بیمار شکسته است. پس بنابراین با این مثالی که الان گفتم به وضوح شما میتونید ببینید که ممکنه در واقع مفهوم دو نفر داشته باشیم که به لحاظ شیعی در مفهوم شیعی اشیاء واحدی رو ببینن، اما در مفهوم گزاره‌ای از مشاهده دو تا چیز متفاوت رو ببینن. خب پوزیتیویستای منطقی میان احکام مشاهداتی و نظری تمایز قائل بودن. درباره این توی فایل قبلی مفصل‌تر صحبت کردیم، اما اونجا هم گفتیم که ون فراسن معتقد بودش که باید یک نوع تجربه گرایی رو برپا کنیم که بر اساس تمایز میان هستومندهای مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر باشه، و نه تمایز بین در سطح زبانی بین احکام مشاهداتی و احکام نظری، اونجوری که پوزیتیویست‌های منطقی صحبت می‌کرد ازش. در مقاله قبلی ازش صحبت کردیم، برای همین ازش سری رد بشه. خب در اونجا هم گفتیم که اگه از ون فراسن میپرسیدن که چه شیئی مشاهده پذیر توسط ما در نظر گرفته میشه، اون به ما میگفتش که اگه بشه شرایطی رو تصور کرد که اگر در آن شرایط قرار بگیریم آن شیئی رو ببینیم، به اون میگیم مشاهده پذیر. مثلا همه ما الان مثلا فرض کنیم اگه الان جلوی یک کامپیوتر قرار بگیریم، کامپیوتر رو میبینید برابری مشاهده پذیره، بعد مشروط به اینکه نور باشه، چشم طرف سالم باشه و همه شرایط دیگه. خب بنابراین حالا یه چیزی مثل دایناسور چی؟ چون دایناسور رو که الان نمیبینیم، از نظر ون فراسن دایناسور هم مشاهده ناپذیره، چون میگه که یک شرطی های خلاف واقعی رو برای ما معرفی میکنه، که چون میگه نگاه کنید شرایطی رو بتوان تصور کرد، یعنی اگه ما در زمان به عقب برگردیم 65 میلیون سال پیش به عقب برگردیم و روی کره زمین قرار بگیریم، میتوانیم دایناسورها رو ببینیم. اقمار مشتری چون اقمار مشتری رو الان نمیتونیم با چشم غیر مسلح ببینیم، باز از نظر ون فراسن مشاهده پذیره. چرا؟ چون میتونیم اگه به لحاظ مکانی نزدیک به اقمار مشتری میشدیم، میتونستیم اقمار مشتری رو ببینیم. حتی گاهی ممکنه الکترون ها و مولکول ها هم نیز مشاهده پذیر بشن. چطور؟ وقتی که اونا رو بشه با چشم غیر مسلح دید. مثلا فرض کنید کریستال هایی ما داریم که تنها از یه مولکول تشکیل شدن، ولی کاملا بزرگه، با چشم غیر مسلح دیده میشه. پس این الان با اینکه یک مولکوله، ولی یه مولکول بسیار بزرگه. خب این ولی چون یک مولکول هستش، ما الان داریم مولکول رو میبینیم. خب یا اینکه مثلا فرض کنید گاهی ستاره شناسان یه خطی از نور رو در آسمان میبینن که معتقدن اینا الکترون هایی با انرژی بالا هستن، پس ما الان داریم گاهی حتی میتونیم الکترون رو هم ببینیم. خب این دیدگاه ون فراسن توسط سوبر در اینجا نقد میشه. نقداشو در مقاله کوکلا هم دیدیم و یکی از اولین نقدی که میگه اتفاقا همراستا با همون نقد مقاله کوکلا هستش. اونم اینه که ون فراسن برای مشاهده پذیری اشیا و برای اینکه بخواد بگه شیء مشاهده پذیر هستش ولو مشاهده نشده باشه، مثل دایناسور، مثل قمر مشتری، یک شرطی خلاف واقعی رو برای ما معرفی کرد، یعنی که بتونیم در زمان یا در مکان بتونیم تغییراتی انجام بدیم، در زمان به عقب برگردیم یا در مکان انقدر نزدیک مشتری بشیم که قمرهاشو ببینیم. میگه با این شرطی های خلاف واقع به ما میگه اینا مشاهده پذیر میشن. خب سوال اینه که، سوالی که در مقاله کوکلا مطرح شد، پس چرا ما نیایم شرطی های خلاف واقع رو روی قوای حسی انسان بذاریم؟ یعنی این که مثلا بگیم اگر چشم انسان بسیار قوی شود. خب این خودش شرطی خلاف واقع است. اونجا یادتونه میگفتن که اگر جهش هایی مثلا در ژن ها انجام بشه که ما واجد چشم میکروسکوپ الکترونی بشیم، خب این هم یک شرطی خلاف واقع است. بعد به این ترتیب همه چی در جهان البته مشاهده پذیر میشه. خب ون فراسن دیگه اما فقط به همین شرطی خلاف واقعی که معرفی میکنه، فقط به زمان و مکان اشاره میکنه، به این سناریوهایی که الان گفتم اینها رو ازش صحبتی نمیکنه و از دید سوبر نویسنده این مقاله این نقطه ضعفیه بر کارش. دوم ایرادی که سوبر به ون فراسن میگیره، میگه اگر ون فراسن به ما میگفتش که مشاهده پذیری یه چیزی مثل ایکس دلیلی بر باور به وجود ایکسه، چون سخن ون فراسن این هستش که میگه درباره آنچه که مشاهده میشه ما میتونیم باور پیدا کنیم به اونها، بنابراین در مورد قسمت‌هایی از علم که دارن در مورد هستومندهای مشاهده پذیر حرف میزنن از دید ون فراسن لازم نیست نسبت به اونها موضع لاعدری بگیریم، اونها رو میتونیم بهش باور پیدا کنیم و اما اگه چیزی رو نمیبینیم دیگه مجاز نیستیم بهش باور پیدا کنیم. اما حالا برای ما یک مثالی رو میزنه سوبر، میگه فرض کنید الان آمیبی رو ما زیر میکروسکوپ میبینیم، چون میگه با چشم غیر مسلح، از دید ون فراسن آمیب رو الان ما نباید بهش نسبت به وجودش موضع رئالیستی بگیریم و بگیم واقعا وجود داره، باید نسبت به وجود یا عدم وجودش موضع لاعدری بگیریم، چون مشاهده نمیشه با چشم غیر مسلح. در مقابلش مثلا فرض کنید پاگنده، موجوداتی که هر از گاهی در این داستان‌های علمی تخیلی که در جریان هستش، در بعضی از این خرافه‌ها هم در جریان هستش، مثلا چیزی به اسم پاگنده میگن وجود داره، تا حالا هم کسی ندیده، اما خب مطابق با معیار ون فراسن این مشاهده پذیر حساب میشه. چرا؟ چون ابعادش، ابعاد مثلا یک گوریل خیلی گنده‌ای در نظر بگیر، یک انسان گوریل مانند بسیار بزرگ با پاهای بزرگ که در اعماق جنگل‌ها داره زندگی می‌کنه، هرچند که تا حالا دیده نشده. خب این باید نسبت بهش موضع لاعدری دیگه نمیخواد بگیریم، اینو میشه، در حالی که میگه حرف سوبر اینه که آقا الان واقعا بر روی کره زمین یه عده‌ای هستن که فکر میکنن واقعا پاگنده وجود دارن و از اونجایی که این در سطح مشاهده پذیرم هستش گوین که اشکالی نداره، چون هر از گاهی یه عکسای مبهمی رو از جنگل نشون میدن که میگن آقا نگاه کن این نشون دهنده چیز هستش، پاگنده هستش و میگن وجود داره، در حالی که آمیب رو میگه هر بچه مدرسه‌ای میتونه زیر میکروسکوپ ببینتش و ون فراسن ما رو منع میکنه از این که بگیم این وجود داره یا نداره، در حالی که اون آدمی که آدم توهمی که فکر میکنه پاگنده وجود داره اونو میگه ظاهرا در موضع ون فراسن اشکالی نداره باور اون به وجود پاگنده. خب این پس ایراد دومیه که سوبر به ون فراسن میگیره. ایراد سومی که میگیره اینه که میگه که آقا یک کسی مانند ون فراسن و تمام کسای دیگه‌ای که مرز بین مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر در فلسفه اونها جایگاه مهمی داره، از جمله در تجربه گرایی برساختی ون فراسن وقتی اینا نقش مهمی داره، باید به ما بگن که شرایط مشاهده کردن یک شی چی هستش. اما به طور متعارف میگه ون فراسن این کارو نمی‌کنه، چون ون فراسن میگه آقا این که بخوام شرایط مشاهده کردن یک شی رو بگیم این یک پرسش تجربیه و کار دانشمندان، کار من فیلسوف نیست که بخوام بگم شرایط مشاهده کردن چیه. سوبر در نقد این جمله، در نقد این ایده ون فراسن میگه که درسته که بررسی قوای حسی بینایی کار دانشمنداست، اما اینکه مشاهده یک شی شامل چه چیزایی میشه میتونه کار فیلسوفا هم باشه. مثلا شما نگاه کنید، میگه فیلسوفا به بحث علیت میپردازن، هرچند که در عمل نمیرن رویدادهای علی رو در جهان، مثلا فرض کنه فیزیک، در جهان زیستی، در جهان پزشکی مستقیما خودشون به مطالعه کنن. اما اینکه نمیرن مستقیما اونو مطالعه کنن به این معنا نیست که نمیتونن درباره علیت حرف بزنن. به نحو مشابه اگر مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر چنین جایگاه مهمی در تجربه گرایی برساختی شما آقای ون فراسن دارن، شما بیا و به ما درباره شرایط مشاهده کردن توضیح بده. حالا چرا اینو مطرح میکنه؟ چون میگه که اگه ون فراسن میخواست شرایط رو برای ما توضیح بده با مشکلاتی مواجه میشد که در فلسفه ادراک، فیلسوفی آف پرسپشن، کسایی که در اون حیطه کار میکنن به مشکلاتش خیلی خوب آشنان. و البته شاید ون فراسن که میدونه مشکلات اون چی هست و برای همین وارد نمیشه، یعنی زرنگتر از اینه که خودشو درگیر اون مباحث کنه، چون میدونه اونجا بعدن به تله هایی خواهد افتاد. مثلا فرض کنید سوبر میگه بیاین به جای ون فراسن اینجوری تعریف کنیم، بگیم دیدن یک شی شامل چه مرحله‌ای میشه؟ شامل توصیف مسیری که نور از شی طی میکنه، به چشم ما برخورد میکنه، به شبکیه چشم برخورد میکنه، شبکیه چشم اطلاعاتی رو به مغز میفرسته و تجربه بینایی متعاقب اون به وجود میاد. این میگه، فرض کنیم اینجوری تعریف کردیم و گفتیم شرایط مشاهده کردن این هستش. سوبر میگه تعریفایی مثل این توی فیلسوفی آف پرسپشن یا فلسفه ادراک نشون داده میشه که نه شرط لازم هستن نه کافی هستن. اونجا مثال ها خیلی زیاده، اینجا به عنوان نمونه دوتا مثال میاره. مثلا فرض کن برای اینکه کافی نیستش میگه که فرض کن یه گربه سفیدی رو ما در کوران برف باشه. خب الان واقعا فوتون ها از بدن گربه داره به شبکه چشم ما برخورد میکنه و پیام های به مغز برخورد میکنه، ولی چون تو زمینه سفیده ما اونو نمیبینیمش. خب بنابراین پس این تعریفی که الان آوردیم کافی نیست، لازم نیستش. مثلا یه مثال دیگه همینو میاره که البته مثالاش حالا میتونه شاید مثالای بهتری معرفی کنه، تو فلسفه ادراک مثالهای بهتری از این هست. مثلا یه مثال دیگه میاره، میگه که زمان خسوف کامل رو در نظر بگیرید، هرچند که پرتوهای نور به چشم ما نمیرسه اما ما کماکان ماه رو میبینیم. خب برای همین میگه که این تعریفی که این تعریف اگه بخواد ون فراسن وارد این تعریف میشد با همچین مشکلاتی مواجه میشد. خب یه ایراد دیگه هم میگیره که البته توی مقاله نیست، در یه جای دیگه است، ولی اونم همین الان بیارمش بد نیست. سوبر اینو تو کتابش میاره، توی یه کتاب دیگه اش اینو میاره و تو اونجا اینو میگه که یک فرض کنید دو تا جمله رو در نظر بگیرید که دو تا جمله که به لحاظ مفهومی معادل هم باشه. یه دفعه من بگم یک زنجیره غذایی وجود داره که انسان‌ها در انتهای اون قرار دارن، یه دفعه دیگه بگم انسان‌ها سایر ارگانیسم‌ها رو می‌خورن اما به وسیله اونها خورده نمی‌شوند به طور متعارف. خب در اینجا این دو جمله‌ای که گفتم یک معنی رو میدن، یعنی وقتی میگیم یه زنجیره غذایی وجود دارد که انسان در انتهای اون قرار دارد به این معناست که به طور متعارف بقیه انسان‌ها رو می‌خوره، انسان بقیه موجودات رو می‌خوره اما اونا به طور متعارف انسان رو نمی‌خورن. این دو تا جمله معادل همن، اما از دید سوبر میگه ون فراسن نمیتونه بین این دوتا فرق بذاره، بین دوتا ببخشید فرق میذاره در واقع. یعنی چجوری فرق میذاره؟ میگه که علارغم اینکه دوتا جمله معادلن به اولی من نمیتونم ارزش صدق نسبت بدم، چون زنجیره قضایی یک مفهوم نظریه و بنابراین نمیشه به جمله اول صدق و کذب نسبت داد، در حالی که جمله دومش که معادل با اون بود چون از هست اومد نظری مثل زنجیره غذایی حرف نمیزنه و همه از چیزایی که حرف میزنه مشاهده پذیره، دومی رو ما میتونیم بهش ارزش صدق و کذب نسبت بدیم. خب پس تا اینجای کار اگه بخوام خلاصه کنیم، ون فراسن اومده سوبر چیکار کرد؟ اومد سوبر گفتش که میخواد در این مقاله تجربه گرایی برساختی ون فراسن رو نقد کنه و با مفهوم مشاهده هم اول از همه کارش رو میخواد شروع کنه. بنابراین در فایل بعدی میریم سراغ این که ببینیم چه مفهومی از مشاهده رو میخواد به ما معرفی کنه که به نظرش میرسه که اگر این مفهومی که از مشاهده رو داریم میگیم وارد کنیم، میشه یک تجربه گرایی رو معرفی کنیم که دیگه مشکل تجربه گرایی برساختی ون فراسن رو نداشته باشه.